بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با اقتضاعات حکم بود. در رابطه با اقتضاعات حکم رسیدیم به بحث امتثال. در بحث امتثال هم رسیدیم به این که امتثال اقسامی داره. یک قسم از اقسام امتثال عبارت است از امتثال یقینی، اقسام دیگرش امتثال ظنی و امتثال احتمالی است. عرض کردیم موارد امتثال احتمالی اونجایی است که ما یه عملی را انجام میدیم اما محتمل است که این همونی است که مولا خواسته. پس ما در موارد امتثال احتمالی احتمال امتثال میدیم ولی یقین نداریم اصلا امتثال کردیم. ممکنه اینی که ما انجام دادیم همونی است که مولا خواسته. مثال این که من قبله رو نمیدونم کدوم طرفه، به یه طرف نماز میخونم، به یک طرف نه به همه اطراف. اگر من به یک طرف نماز خوندم من امتثال احتمالی کردم، یعنی اون چیزی که من انجام دادم احتمالاً امتثال تکلیف مولاست. خب ما در ارتباط با امتثال عرض کردیم قاعده عقل داره، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیست. به مدرک قاعده اشاره کردیم، قاعده رو هم توضیح دادیم که منظور از مستدعی فراغ یقینیست چیست. خب اما بعد از این که این قاعده ثابت شد این سوال وجود داره که آیا عقل مکلف رو ملزم به امتثال تفصیلی می داند یا امتثال اجمالی رو هم کافی می دونه. تفاوت امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی اینه که ما در هر دو امتثال یقین داریم اون چه که مولا خواسته است و گفته است انجام شده است. پس ما یک تکلیفی بر عهدمون بوده و یقین داریم اونی که مولا از ما خواسته ما انجام دادیم. در امتثال تفصیلی دقیقاً میدونیم که تکلیف مولا رو در ضمن چه فردی امتثال کردیم. پس در امتثال تفصیلی دقیقاً میدونیم که تکلیف مولا در ضمن این فرد امتثال شده. اما در امتثال اجمالی ما نمیدونیم در ضمن چه فردی امتثال شده. میدونیم به چهار طرف نماز خوندیم، یک طرفش قبله بود اما کدوم طرف قبله بود نمیدونیم. پس ما در موارد امتثال اجمالی اجمالاً میدونیم امتثال کردیم. به این نکته دقت کنید، اجمالاً میدونیم امتثال کردیم یعنی یقین به امتثال داریم اما نمیدونیم امتثال در ضمن کدوم فرد محقق شده، ولی یقیناً اونی که مولا گفته انجام دادیم. این غیر از امتثال احتمالیه. بعضی ها خلط میکنن بین امتثال احتمالی و امتثال اجمالی. امتثال اجمالی شما یقین به امتثال دارید اما نمیدونید در ضمن چه فردی امتثال شده، ولی امتثال احتمالی شما یقین به امتثال ندارید، از اساس احتمال میدید امتثال کردید. خب ما میتونیم از امتثال اجمالی یه جور دیگه تعبیر کنیم. بگیم چی؟ بگیم علم اجمالیه به امتثال. پس هر وقت میگیم امتثال اجمالی یعنی چی؟ یعنی علم اجمالیه به امتثال. پس امتثال تفصیلی یعنی علم تفصیلیه به امتثال. امتثال اجمالی یعنی علم اجمالیه به امتثال. حالا عقل ما رو ملزم به امتثال تفصیلی میداند یا عقل میگه من گفتم اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، و تو در موارد علم اجمالیه به امتثال یقین داری که از عهده تکلیف اومدی بیرون دیگه، یعنی اونی که مولا خواسته تو انجام دادی. حالا این که در ضمن کدام فرد بوده اونو نمیشناسی، اونم مهم نیست. خب اگر بخوام این مسئله رو با عبارت دیگه بگم، گاهی از اوقات در علم اجمالی میگن ما بحثمون در علم اجمالی در دو حوزه است. من میخوام به اون مسئله که در علم اصول معنونه الان مطرح کنم. میگن ما در علم اجمالی در دو حوزه بحث میکنیم، علم اجمالی در ثبوت تکلیف و علم اجمالی در سقوط تکلیف. شاید به این عبارت شنیده باشید. پس میگن ما در علم اجمالی در دو حوزه بحث میکنیم، علم اجمالی در ثبوت تکلیف و علم اجمالی در سقوط تکلیف. منظور علم اجمالی در سقوط تکلیف یعنی علم اجمالی به امتثال، همین بحث مورد نظر ما. خب میخوام همین بحث رو به صیغه سوم بگم، به تعبیر سوم. تعبیر سوم، این تعبیر معنونه در علم اصول، احتیاط در عبادات درسته یا غلطه؟ احتیاط در عبادات یعنی شما یه جوری عبادت رو امتثال کنید که یقین کنید که امتثال کردید. حالا چه جوری میشه اونشو نمیدونید. مثلا فرض کنید شما یه مسافتی رو رفتید، نمیدونید نمازتون تو این مسافت قصره یا تمامه. شما یه بار نماز قصر بخونید، یه بار نماز تمام بخونید، این میشه احتیاط در مقام امتثال، احتیاط در عبادت. یقین دارید اگر نماز قصر واجب بوده خوندید، اگر نماز تمام هم واجب بوده بازم خوندید. پس شما علم اجمالی به امتثال دارید یا احتیاط در عبادت کردید. همین بحث رو ما به صیغه چهارم میشناسیم در علم اصول. اینا که عرض میکنم چون با عناوین مختلفی در علم اصول مطرحه. آیا میشه انسان نه مجتهد باشه نه مقلد؟ توی رسائل دینشو یادمه، بطلان عبادات تارک طریق اجتهاد و تقلید بود. بطلان عبادت تارک طریق اجتهاد و تقلید، که این خودش باز در بحث تقلید مطرح میشه. همه اینا یه بحثه، خواستم بگم همه این مدل تعابیری که میشه به یه بحث برمیگرده که آیا عقل ما رو ملزم به امتثال تفصیلی میدونه یا امتثال اجمالی رو هم کافی میدونه. خب ادعی در خصوص عبادت اعتراض کردن، در غیر عبادت گفتن نه، در غیر عبادت مهم اینه که اون تکلیف رو شما اتیان کنید ولو ندونید در ضمن کدوم فرد اتیان شده. مثلا فرض کنید که شما یه لباس پاک، دو تا لباس دارید، یکیش یقیناً پاکه یکیش یقیناً نجسه. یک دور نماز تو اون لباس بخونید، یه دور دیگه تو این لباس بخونید، پس یقیناً شما با لباس پاک نماز خوندید، درسته؟ ولی نمی‌دونید کدوم یکی از این نمازها، این میشه عبادت. ولی حالا اگر شما یه لباسی دارید اینو میخواد بشورید نجسه، دو تا آب هست، یکی مشتبهه که پاک باشه یا نجس شده، یکی هم یقیناً پاکه ولی نمیدونید کدوم یکیه. شما با هر دو آب بشورید اینو، آیا صحیحه یا صحیح نیست؟ البته این یه اشکال دیگهی درش میکنن که در بحث خودش مطرح شد و باز بعضی هم اینو جواب دادن. خب پس در غیر عبادات آقایون گفتن که مشکلی نیست، اما در حوزه عبادات عده اشکال کردن. در حوزه عبادات اشکالشون، مرحوم آخون در کفایه فرمودن که این برای کسی که متمکن از امتثال تفصیلی است جایز نیست. پس احتیاط در عبادت یا به عبارت دیگه امتثال اجمالی برای کسی که میتواند امتثال تفصیلی بکنه جایز نیست. چی میفهمم؟ بله. درست. البته در فرضی که سبب تکرار بشه. پس در اون جایی که سبب تکرار بشه و شما متمکن از امتثال تفصیلی هستید. حالا مثالی که میشه زد فراوان داره مثال. مثل اینکه شما میتونید قبله رو پیدا کنید، از یک کسی بپرسید آقا قبله کدوم طرفه به شما نشون بده. شما متمکن از امتثال تفصیلی هستید اما نمیپرسید، میگید به چهار طرف نماز میخونیم، ما که وقت داریم بیکاری، به چهار طرف نماز میخونیم. خب شمایی که میتونید امتثال تفصیلی بکنید، اگه امتثال اجمالی بکنید، مرحوم آخون میفهمن چون مستلزم تکرار عمل هم بوده عملتون باطله. چرا باطله؟ ایشون میفهمن چون لعب به امر مولاست. لعب به امر مولا یعنی مولا که نگفت به چهار طرف نماز خون بخون، گفت به یک طرف نماز بخون. شمایی که الان دارید به چهار طرف نماز میخونید، شما در حقیقت به بازی گرفتید امر مولا رو. ما گفتیم به یک طرف نماز بخون، ما که به چهار طرف نگفتیم. پس بعضی از آقایون میفهمن چون لعب به امر مولاست با عبادیت نمیسازه. میکنید عبادت یه چیزیست که شما رو باید به خدا نزدیک کنه و اگر شما امر او رو به بازی گرفتید دیگه تقربی برای شما حاصل نمیشه. اما اگر همینجا متمکن از امتثال تفصیلی نیستید، عقل میگه نه اتفاقاً امتثال اجمالی وظیفتونه. یه کسی هیچ راهی برای شناسایی قبله نداره، الان عقل میگه وظیفش چیه؟ میگه به چهار طرف نماز بخون.
درست. لب میشه بله. الا که اگرچه که موجب تکرارم بشه. عرف لب نمیده اتفاقاً به چهار طرف نماز بخون میگه عجب انسان معتادیه. مثلا
خب وقتی بتونه دقیقاً قبله رو شناسایی بکنه بازم عرف میگه آدم محتاطیه. چرا دیگه میگه یه بار باید نماز بخونی دیگه. چهار بار نماز خوندن چیه؟ خدا گفته یه بار نماز بخون، چهار بار نماز خوندن چیه؟ میگه قبله رو نمیدونم. میگه خب سوال کن این قبله نما بردار ببین چیه. یعنی همین جایی که فرض کنید شما یه قبله نمای دقیق دارید، به چهار طرف نماز میخونید، عرف میگه چرا این کارو میکنی؟ میگه خب قبله رو نمیدونم. میگه خب قبله نما. میگه نه اینطوری مطمئن میشم. این بازی درآوردی. خدا گفته به یک طرف نماز بخون، تو به چهار طرف نماز میخونی. حرف آخون اینه. آخون میگه عرف وقتی که میبینه راهی برای شناسایی و امتثال تفصیلی هست، مثلا فرض کنید اینکه همون لباس رو مثال میزنن، میگه خب ببین کدومش پاکه بپرس، کدومش پاکه کدومش نجسه، بهت میگن دیگه. وقتی بپرسی بهت بگن کدوم پاکه کدوم نجسه، که لازم نیست یه بار این لباس رو بپوشی نماز بخونی، یه بار اون لباس رو بپوشی نماز بخونی. نه اون که امتثاله، اون که دو مسیر امتثاله. نکنید اون بحث دیگه است. اون که شما نماز احتیاط بخونید، حالا مثال شما که خارج از موضوع بود، شما یه مثالی بیارید که ما متمکن از علم تفصیلیم، عمل رو تکرار میکنیم و امتثال اجمالی میکنیم. بعد
متمکن از اینکه این تا کلاش بپرسید این چند رکعت داره نماز مثلا،
درست
میگم اینا یا مثلا قبل از این رکعت شما رو بذاره، این کارا رو نمیکنه، شک میکنه بعد میشه دوباره نماز میخونه. خب میگم اینا
نه، اگر متمکن از علم تفصیلی باشه عموما همینه دیگه. یعنی میگن وجهی برای تکرار عمل نیست. احتیاط نکنید. احتیاط اونجاییست که حالا این آقا میگه من باور نمی کنم. مثلا گاهی وقتا شده رفتید یه جایی از یه کسی پرسید آقا قبله کدوم طرفه، گفته قبله آها این وره، شما باور نکردی که گفته آها این وره، یه چیز علیکی گفته. اینجا عرف میگه نه حالا این تکرارش احتیاط خوبه، این لعب به امر مولا نیست، این بلکه اون دغدغه فراوان اینه که شما امتثال کنید. اما اگر یک کسی است که هم خودش متشرع هم متدین هم دقت کرده، حالا میگه آقا قبله این وره، با وجود این شما میگید که من نه به چهار طرف میخوام نماز بخونم. خب حالا این در ارتباط با این قضیه نسبت به احتیاط در عبادت، به خاطر این عده از آقایان گفتن که اگر شما میتونید مجتهد باشید یا میتونید مقلد باشید، نمیتونید محتاط باشید. شما اما میتونید مجتهد باشید و اما میتونید مقلد باشید، دیگه جا نداره که برید احتیاط کنید. چرا جا نداره برید احتیاط بکنید؟ چون گفتیم احتیاط در عبادت جایز نیست. البته آخون احتیاط در عبادت و اونجایی که مستلزم تکرار عمل باشه گفت، ولی عده‌ای گفتن کلن تارک طریق اجتهاد و تقلید اعمالش باطله، چون او یا از راه اجتهاد میتونست علم تفصیلی پیدا کنه یا از راه تقلید میتونست علم تفصیلی پیدا کنه. البته از راه تقلید علم تفصیلی تعبدی میشه دیگه، وجدانی نمیشه. به خاطر این گفتن که تارک طریق اجتهاد و تقلید عملش باطله. ولی ظاهرا این نظریه میان مشهور حداقل متأخرین مورد قبول نیست و معتقدن که شما میتونید به جای اجتهاد و تقلید شما احتیاط کنید. تفاوت اجتهاد و تقلید با مورد بحث ما در اینه که چه در فرض اجتهاد و چه در فرض تقلید شما ظن معتبر دارید، علم وجدانی ندارید. ولی مرحوم آخون در فرض علم وجدانی رو گفت. شما وقتی تقلید میکنید علم وجدانی ندارید که وظیفتون اینه، علم تعبدی دارید. یعنی چون فتوای مجتهد ظن معتبر است بهش اعتماد میکنید. ولی در اون جایی که بتونید علم وجدانی داشته باشید و هیچ غرض و عقلایی هم نباشه، اونجا بله همین است که آقایون میگن. من چون اینو تکمیل کنم بعد. ولی یه جایی که شما میتونید علم تفصیلی پیدا کنید، اما پیدا کردن علم تفصیلی خیلی سخته. مثلا فرض کنید شما توانایی استنباط رو دارید، مجتهد به معنای شأنیت استنباط رو دارید، اما فلان مسئله رو ادلهش رو بررسی نکردید. الان میبینید اگه برید ادله رو بررسی کنید، سند رو بررسی کنید، معارضات رو بررسی کنید، زمان میخواد. الان هم وقت نمازه، میگید دو مدل نماز میخونم. پس متمکن از علم تفصیلی هستید، بازم چه کار میکنید؟ بازم امتثال اجمالی میکنید. این میتونه شاهدی بر گفته شما باشه. در اینجا که غرضی وجود داشته باشه، مثلا اون راه سخته، طولانیه، زمانبره، اغلا میگن خب از این مسیرم میتونی حرکت کنی. ولی اینجا رو میگن لعبه به امر مولا نیست، چون زمان میبره. میگه بابا کلی من باید 3 ساعت مطالعه کنم، الان راحت تره. یا اگر همینجا در بحث قبله، شما میتونید مثلا 20 دقیقه راه برید، یا آقای رو پیدا کنید، ازش بپرسید، یا یه قبله نما بخرید، برگردید قبله رو تعیین کنید. یه 20 دقیقه راه برید، این اتفاق میفته. ولی خب میگید به جایی که 20 دقیقه راه بریم، ما به 4 طرف نماز میخونیم، این راحت تره برامون. عرف نمیگه شما لعبه به امر مولا کردید، من اینجا لعب نبود. چرا؟ چون اون سخت‌تر از این بود، این آسان‌تره. خواستم بگم به هر حال کلام آخون کلیت نداره، ولی اگر یک جای عرف بفرماید که لعب به امر مولاست، خب بله نباید این کار کرد. اما اون چیزی که الان مشهور فقها و علما معتقدن اینه که احتیاط در عبادت حتی با مستلزم تکرار عمل باطل نیست، الا اینکه یه جوری باشه که به لحاظ عرف یه امر خیلی مستبعدی باشه. در غیر این صورت احتیاط در عبادت مشکلی نداره. بفرمایید.
چون تعبیر شاهدی که شما فرمودید، آیا انسان میتونه نه مشتری باشد نه معلم، اینجا بحث این بود که عده‌ای در خصوص عبادت فقط اعتراض کردن، ولی در خصوص تعبیر چیزی نگفتن. پس این اموالی که هستش یه خود عمومیتش بیشتر میشه در مورد چیزایی که مثلا توسلی باشه، اینا کسی اشکال نداره، چون اینجا دیگه احتیاج نیستش که اونجا موفق عمل کنیم.
یعنی میخوام بگین اون صورت مسئله دقیقا مسئله ما نیست، اینو میخواستید بگید؟ بله صورت مسئله دقیقا، البته ما بحثمون امتثال اجمالی بود، یعنی بحث ما با اون صورت مسئله یکسان بود، ولی استدلال آخون اخص بود. استدلالی که مرحوم آخون کردن اخص از اون مدعا است، اون مدعای استدلال مهمتری لازم داره. درسته استدلال آخون اون مدعا رو اثبات نمی کنه، و اما اونا هم در ادعاشون گفتن بطلان عبادت تاریک طریق اجتهاد و تقلید، یعنی بازم عبادت رو باطل دونستن و گفتن در عبادت عبادتش باطله. کلن بحث احتیاط در عبادت دو تا مشکل داره، یه مشکلش همینه که آخون فرمودن لعبه به امر مولا، مشکل دومش قصد امره. پس عرض کردیم احتیاط در عبادت دو تا مشکل داره، یه مشکلش همین بود که آخون گفتن که لعبه به امر مولا بود، که در جواب گفتیم که همیشه لعبه به امر مولا نیست، ولی اگر لعبه به امر مولا بود ممکنه که بگیم احتیاط در عبادت مشکل باشه. البته همینجا ما قبلا یعنی دور قبل که اصول رو گفتیم در ضمن همین بحث از آقای روحانی نقل کردیم که ایشون در منطق الاصول میفرمان اگر لعبه به امر مولا هم باشه عمل باطل نیست. استدلالشون هم این بود که لعب به اصل امتثال نیست، به کیفیت امتثاله. به خاطر اینشون میفهمدن حتی اگر لعبه به امر مولا هم باشه بازم عمل باطل نیست. آره، ولی اصل امتثال لعب نیست، کیفیت امتثال لعبه. ایشون نظرشون این بود. حالا غیر ایشون هم اگه بوده، من از ایشون که یادمه که ایشون میفهمدن اگه لعبه به امر مولا هم باشه بازم عمل باطل نیست. ایشون فهمودن اصل نماز خوندن رو که ما به خاطر خدا میخونیم دیگه، اصل نماز خوندن. حالا کیفیتی که میخونیم، یعنی یه بار دو بار سه باری که میخونیم بازیه، ولی اصل نماز خوندن که بازی نیست. ایشون میخواستن بگن چون اصل امتثال قصد قربت درش هست و موجب تقرب میشه، اون کیفیت حالا من از بابی که تقریبی به ذهن بشه، یعنی ایشون میخوان بفهمن که اون چیزی که زیاده یه بر اصل عمل خوندی بازی بوده، اون یه بارش که درست بوده، اونی که مازاده بر یه بار بوده باطله. اون مازاده بر یه بار هم خب باطل باشه دیگه. ما هم یه دونه نماز درست میخواستیم تحویل مولا بدیم، چهار تا نماز درست که نمیخواستیم تحویل بدیم. چی میفهمن؟ نه، اون نماز رو به قبلتون که برای خداست، اون چیزهایی که غیر از نماز رو به قبله خوندید اونا بازی بوده، خب بازی باشه. نه، اصل عمل اینه که مولا یه نماز خونده، چرا تو چهار تا میخونی؟ میگه او یه نمازشو که تو بردار، سه تاش هم هیچی معین عند الله دیگه. یعنی من در ارتباط با نماز رو به قبله، همونی که رو به قبله بوده رو که برای تو خوندم، ولی بقیهشو که چون نمیدونستم خوندم. پس الان من قصد دارم یه نماز رو به قبله رو برای خدا بخونم. میگه خب به اون طرفای دیگه خوندی، میگم به اون طرفای دیگه خوندم که اون نماز رو به قبله تحقق پیدا کنه. پس اصلش رو من برای خدا خوندم، اون سه طرف دیگه رو بی خود خوندم. اون سه طرف بی خود اصلا همش باطل باشه، خب باطل باشه. درست، ما هم میدونیم از اول چهار تا نماز که میخونیم یکیش درسته، سه تاش باطله. ایشون میخواد بگه این لعبه به امر مولا در کیفیت امتثاله، یعنی اونی که غیر از مأمورون به بوده اونا همش علیکی بوده. خب درسته، علیکی و باطل ما مازه. نه نکنید، به هر حال من یه نماز رو به قبله باید میخوندم دیگه، ولی نماز رو به قبله رو برای کی میخوام بخونم؟ برای خدا میخوام بخونم. خب همون نمازی که رو به قبله ای که من نمیدونم اون برای خداست دیگه، ولی اون سه تا نماز دیگه رو چرا خوندی؟ یه دونه باید میخوندی، میو اون سه تا رو هم علیکی فرض خون، مشکل نداره. چی میفهمید؟ خب این مورد که اصلا مشکل نداره، یعنی شما نماز رو به قبله رو برای خدا خوندید، سه نماز دیگه با من بازی خونده آدم. بازی یعنی همینطور بیکار بوده دیگه، گفته چیکار کنیم حالا به این ورم نماز بخونیم. من یه شوخی بکنم، شوخیش اینه که همیشه شما نماز رو به قبله اگر بخونید پشت به قبله هم میتونید بخونید، چون میگن زمین کروی است دیگه. شما دقیقاً پشت به قبله بخونید بازم به قبله میخورید، چون از این ورم دوباره به کعبه میرسیم. پس ما وقتی رو به قبله میخونیم یعنی کوتاه‌ترین مسیر رو با کعبه انتخاب میکنیم. دقیقا رو به قبله که خوندید، پشت به قبله هم بخونید، دوباره برگردید میخورید به کعبه. خواستم شوخی بکنم دیگه. حالا فرض کنید، فرض کنید شما یه نماز رو به قبله خوندید، گفتید وقت داریم دیگه، مسیر آسون و کوتاه که رفتیم، حالا اون مسیر طولانیه هم بریم چون فرصت داریم. پشت به قبله هم نماز خوندید، گفتید دوباره ما باز برمیگردیم به کعبه، البته مسیرمون طولانی تر، خب وقت داریم. خب حالا در اینجا چی میشه؟ اون نماز رو به قبله که خوندید، خب رو به قبله برای خداست، اون یکی که خوندید و اصلا باطله، هیچی ثواب نداره. خب بطلان او ربطی به اون نماز صحیح من نداره دیگه، من نماز صحیح همو خوندم. لعبه به امر در غیر فرد امتثاله، غیر فرد امتثال. حالا فرض کنید اصلا اون پشت به قبله که خوندید حرام هم باشه، ربطی به اون نماز رو به قبله تون نداره. یعنی برای ما مشخص نیست دیگه، فی الواقع که معلومه، فی الواقع معلومه که کدوم نماز رو به قبله است. منم از اول قصدم ارتکازن و اجمالن همین بوده که خدای اون نماز رو به قبله مال تو، بقیهش مال خودم. خوبه؟ ما 4 تا نماز میخونیم، یکیش مال تو، 3 تاش مال ما. ما نمیدونیم کدوم یکیش مال تو، ولی خودت که میدونی دیگه، همونو خودت قبول کن، بقیهش هم مال خودم. حالا البته من به توضیح منا فرمایش ایشونو گفتم، چون خلاصه اینو ایشون میگن در کیفیت امتثال، من اینطوری توضیح دادم، توضیح خوبی هم دادم، درستم توضیح خوبی دادم. خب این در فرضی که آخون میگه تمکن از علم تفسیری داشته باشی. ما یه قیدی هم زدیم که تمکن از علم تفسیری با سهولت بدون اینکه غرض عقلایی در این باشه. خب عرف میگه خب حالا تو که میتونی قبله نما بذاری، چرا 4 طرف نماز میخونی؟ یعنی این رو یه جهت حسن براش قرار نمیده، میگه این چه آدم خوبیه، میتونه قبله رو بشناسه، بعد داره به اطراف دیگه نماز میخونه، نمیگه آدم خوبیه. یعنی لعبه به امر مولا در فرد غیر امتثال ولو حرامن باشه ضرری به فرد امتثال نمیزنه. مثل همین مثالی که آقا زدن و من توضیح دادم، من میدونم قبله این وره، یه بار رو به قبله نماز خوندم، یه بار پشت به قبله، میگن تو بازی در آوردی. میگم خب اونی که من بازی در آوردم نماز پشت به قبله بود، این که سبب نمیشه نماز رو به قبلم باطل بشه. یعنی فرض کنید اصلا این بازی که من در آوردم که حرامم هست مال کدوم نماز بود؟ مال نمازی که پشت به قبله خوندم. ولی این که موجب بطلان نماز رو به قبله نمیشه، اون نماز رو به قبله صحیحه. مثل مرحوم آخون، حالا حرمت ستای دیگه اون میشه یه بحث دیگه، پس عمل من صحیحه، حالا اون کارم حرامه یه بحث دیگه است، ولی عمل من میشه عمل صحیح. البته این به توضیحی بود که من خدمتتون عرض کردم، به توضیحی که من خدمتتون عرض کردم، اون عمل میشه صحیح، بقیه اعمال میشه باطل. من خواستم حد اکثرشو بگم، اگه اونا حرامم باشه نه تنها باطل، اگه حرامم باشه صدمه ای به نماز رو به قبله نمیزنه. نه، اینی که شما میگید یعنی شما مراتب امتثال رو میارید، مراتب امتثال الان بحث بعدی ماست. مثلا شما یه نماز میخونید، میبینید حضور قلبتون خیلی نبود، دوباره یه نماز با حضور قلب میخونید، درسته؟ یعنی شما مراتب امتثال رو بالا میبرید. مولا گفته یه لیوان آب بیار، شما میرید چربت براش میارید، میرید آب میوه براش میارید، این میشه مراتب امتثال. فرض ما در مراتب امتثال نبود، این مراتب امتثال الان بحث بعدی، یعنی امتثال ارقا بکنید، یعنی اون مرتبه امتثال رو درجهشو ببرید بالاتر، اون یه بحث دومی حالا عرض میکنیم. فعلا اینه که امتثال دوم شما یه مرتبه بالاتری نیست، مرتبه ارقایی نیست، دوباره به مثل همون کاری که میکنید دوباره دارید تکرار میکنید. پس ما مراتب امتثال رو نزنیم. چطور؟ ایشون در همون جلد 4 ذیل احتیاط در عبادت همین حرف رو مطرح کرده، منطق الاصول. چرا دیگه عرض کردم دو تا مسئله داره، یکی بحث لعب به امر مولاست، یکی بحث قصد امره. کلن احتیاط در عبادت در ذیل بحث اصول عملیه مطرح میشه، بحث ادهی در بحث علم اجمالی مطرح میکنن که علم اجمالی هم در ضمن بحث اصول عملیه برایت و احتیاط مطرح میشه. پس احتیاط در عبادت ضمن ذیل بحث علم اجمالی مطرح میشه، علم اجمالی هم که در اصول عملی مطرح میشه. منطق الاصول یادم جلد 4. من همه اینها ارتباطاتش هم به هم گفتم، گفتم احتیاط در عبادت یا امتثال اجمالی خودش یعنی علم اجمالی به امتثال، پس ذیل بحث چیه؟ ذیل بحث علم اجمالی است. بعضی از آقایون اصلا بحث علم اجمالی رو اینطوری طرح کردن که قشنگم مطرح کردن، گفتن یه بحث علم اجمالی در حوزه ثبوت تکلیفه، یه علم اجمالی در سقوط تکلیفه. علم اجمالی در سقوط تکلیف میشه علم اجمالی به امتثال، همین بحثی است که الان مطرح کردن. به ذهنم میاد آقای خویی اینطوری تقریب کردن، علم اجمالی به ثبوت و علم اجمالی به سقوط. بله، در احتیاط در عبادت رو تو تعبدی و توسلی هم بهش اشاره کردن، دو جای این بحث مطرحه ولی عمدتاً بحث علم اجمالی مطرحه. در تعبدی و توسلی هم بعضیا بهش اشاره میکنن ولی نه، این بیشتر تو همون بحث احتیاط مطرحه. اونجا هم بعضیا در ذیل این بحث که احتیاط حسن است علی کل حال، باز بحث احتیاط در عبادت رو مطرح میکنن، چون اونجا یه تنبیهی داریم که میگن احتیاط همیشه خوبه. وقتی میگن احتیاط همیشه خوبه، بعضی این بحث رو مطرح میکنن که احتیاط در عبادت هم همینه یا احتیاط در عبادت این نیست. به هر حال جاهای مختلف و متفرقی بحث میشه. خب عرض کردیم که امتثال اجمالی مشکلش لعب به امر مولا بود که کلام آخوند رو گفتیم، کلام های روحانی رو گفتیم، بعد توضیحاتی بود که خدمتتون مطرح کردیم. اشکال دوم احتیاط در عبادت قصد امره. آقایون قصد امر رو در اینجا اینطوری توضیح میدن که شما وقتی که به این طرف داری نماز میخونی، میتونی بگی قصد کنی بگی خدایا چون گفتی به این طرف نماز بخون من دارم نماز میخونم. میتونید قصد کنید امر مولا رو، چون شما نمیدونید که 4 طرف دارید نماز میخونید، نمیدونید قبله کدوم طرفه. چون از جهت قبله بی خبری در هر نمازی که میخونید نمیتونید قصد امر بکنید و عبادت بدون قصد امر هم باطله. پس اشکالشون بحث قصد امره. جواب به قصد امر بفهم. خب میتونید بگید خدا دستور داده من به این طرف نماز بخونم چون ممکنه قبله نباشه. اون جهتی که قبله نیست که مأمورون به نیست که شما به قصد امرش بخونید.
استاد امر که به خود فرد صورت نمیگیره. امر به طبیعت کلی داره.
طبیعت کلی، ولی فرد رو به قصد امر به طبیعت میارید. مثلا الان اینجا که شما نماز میخونید نمیگید خدا یا تو گفتی حتما رو این فرش رو گل قالی هم نماز بخون. اینو که قصد نمیکنید. میگید چون تو به من گفتی بعد از اذان ظهر رو به قبله با این شرایط باید نماز بخونی من دارم نماز میخونم، پس این فرد رو من به قصد امر کلی میارم. ولی وقتی شما به غیر قبله نماز میخونید میتونید بگید خدایا چون تو به من گفتی رو به قبله نماز بخون من دارم به غیر قبله برای تو نماز میخونم، ولی نمیدونیدم قبله است. چون نمیدونید قبله است نمیتونید بگید به خاطر تو دارم این کارو میکنم، چون اگه خدا بگه من که نگفتم به این طرف نماز بخون. چرا نگفتی؟ چون این قبله نیست که.
این فرد که نگفته که هم به این فرد نشده که بعد نماز نخون.
نه، مهم این نیست که بگه نماز نخون نه کنه، مهم اینه که امر کنه. ما نمیخوام بگیم مولا نهیمون کرده، ما میخوام بگیم مولا امرمون نکرده. وقتی شما دارید عبادت رو انجام میدید باید مولا امر کرده باشه، ولو به صورت کلی که این فرد کلی باشه. یعنی بگید چون گفتی نماز رو به قبله بخون منم دارم نماز رو به قبله میخونم، ولی نمیتونی بگید چون گفتی نماز رو به قبله بخون من دارم نماز پشت به قبله میخونم. خب حالا سخن اینه که شما اون یکی رو چون نمیشناسید نمیتونید قصد هم بکنید. یه وقت اینه که دقت کنید، یه وقت اینه که شما به چهار طرف نماز میخونید، هر طرف هم قصد امر میکنید، میگید خدایا چون گفتی رو به قبله نماز بخون به راست نماز میخونم، چون گفتی نماز بخون به چپ نماز میخونم. میگه این که تشریعه، تو داری به چهار طرف نماز میخونی همش هم میگی چون خدا گفته بخون دارم میخونم. خدا که نگفته به این طرف نماز بخون، خدا مگه گفته پشت به قبله نماز بخون که میگی خدایا چون تو گفتی دارم نماز میخونم؟ خب این قصد امر نیست. حالا اون کافی رو الان بحث میکنیم. پس دقت کنید مشکل اینه که شما وقتی که نمیدونید که کدوم طرف امتصاله نمیتونید قصد امر بکنید، الا این که مشهور فقها متأخر میگن قصد امر لازم نیست، قصد اضافه لازمه. قصد امر یعنی لازم نیست میگم چون تو گفتی این کارو بکن من انجام میدم، همین مقدار که من بتونم عملم رو منتسب به تو بکنم، صرف اضافه و انتصاب به پروردگار کافیه. شما دقت کردید که قبلا هم گفتن قصد امر، بعد سالهاست که فقها چی میگن؟ میگن قصد قربت. این قصد قربت یعنی ما چیکار کردیم؟ اون قصد امر رو اومدیم تخفیف دادیم. اول فکر میگنیم قصد امر لازمه، بعد گفتیم نه قصد قربت لازمه. قصد قربت یعنی مطلق انتصاب و اضافه به پروردگار. خدایا من در مجموع میخوام نماز رو به قبله بخونم، هر طرف به خصوصه نمیدونم قبله است، ولی از مجموع این اعمالم میخوام اون نماز رو به قبلهی که تو گفتی امتصالش کنم. این میشه انتصاب و اضافه به مولا. آن میفهمن قصد اضافه و انتصاب به مولا کافیه، و شما میگید از مجموع این چهار عمل من میخوام نماز رو به قبله خونده باشم. عقل میگه بس دیگه، خوبه، همین که از مجموعه این اعمال میخوای نماز رو به قبله بخونی کافیست. شما میخواستید، ما یه چیز دیگه میخواستید. فرقش این بود که یا قصد امر لازمه یا قصد اضافه لازمه. قصد امر لازمه یعنی باید بگید خدایا چون تو دستور دادی این کارو میکنم. مثلا فرض کنید، حالا تو مثال ارقا بگم، به طور مثال مولای گفته آب بیار، شما برید آب میوه بیارید، میگید آقا چون دستور دادید ما براتون آب میوه میاریم. من که نگفتم آب میوه بیار، من گفتم آب بیار، چون دستور دادیم نداره. شما یه عملی رو که میخواد برای مولا انجام بدید باید بگید چون تو دستور دادی انجام میدم. خدا میگه من دستور ندادم، من به تو دستور ندادم پشت به قبله نماز بخون، که میگی چون دستور دادید دارم میخونم. پس اگر قصد امر لازم باشه یعنی میگیم چون تو دستور دادی من دارم این کارو میکنم، میگه من همچی دستوری ندادم. ولی اگر قصد اضافه و انتصاب باشه، بله شما به من اینو دستور ندادید ولی من خواستم یه کار خوبی برای شما تحویل بدم، خب نه شدیم، اونو نه شدیم. ما اونجایی که نه شدیم، بله در عبادات توقیفیت دیگه، یعنی به غیر اون شکلی که گفتن نباید بخونیم. ولی حالا من در ارتباط با امتصال ارقا الان عرض میکنم مراتب امتصال بحث بعدی ماست. خب پس قصد امر هم مشکلی نبود، از این جهت امتصال اجمالی مشکل نداره. البته اگه صغرویان یک جایی لعب بود و عرف گفت اصلا بازی در آوردی و حتی کیفیت امتصال هم نگفت، گفت به خود امتصال، چون ما میگیم در خیلی از موارد اینا به کیفیت امتصال برمیگرده. حالا اگه یه موردی اونطوری پیدا شد اون یه بحث دیگه است، ولی اساسا اینه که احتیاط در عبادت مشکلی نداره. ما از منظر عقلی موظفیم که تکلیف مولا رو امتثال کنیم ولو اجمالا. پس علم اجمالی در سقوط تکلیف معتبر است. چی میفهم؟ اجازه است اول ایشون شروع کردن، البته شما سیدید و مقدمید به یک جهتی، ولی خب ایشون بفرمایید. نه در مجموعش، یعنی صرفا باید یه جوری انتصاب به مولا داشته باشه. نه قصد امر که اصلا باید قصد کنید که مولا دستور داده نکنید، قصد اضافه و انتصاب اینه، چون آسیدم سالشون همینه، قصد اضافه و انتصاب اینه که لولا این که امر تو مهم بود من به چهار طرف نماز نمیخوندم، اگه مهم نبود که رو به قبله نماز بخونم من به چهار طرف نماز نمیخوندم، من فوقش میگفتم به یه طرف نماز میخونم، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن، پس مهم میبره من. این میشه قصد انتصاب به الله. خدایا چون بحث امتثال تکلیف تو برای من مهمه، من میخوام همونی که تو خواستی بیارم، دارم به چهار طرف نماز میخونم، و الا اگر نبود این اهمیت نداشت خب من به چهار طرف نماز نمیخوندم، به یه طرف نماز میخوندم، درسته؟ این میشه قصد انتصاب به پروردگار، اضافه و الله. پس چون اهمیت داشت امتثال اونچنان که تو میخواستی، من دارم عمل و تکرار میکنم، پس ربط داره به خدا این تکرار، این میشه قصد اضافه. درست. موضوع یا مبنا منظورتون از موضوع چیه؟
منظورم اینه که نکه موضوع دارم قصد دارم موضوع، نه قصد دارم احتیاج نیست.
آره. یعنی ما در حقیقت مبنا جواب دادیم، گفتیم اونی که معتبر است قصد اضافه و انتصاب، عرض کردم امروز دیگه ما مسئله رو به قصد قربت میشناسیم، قصد قربت یعنی خدایا تو برام مهمی، امتثال تکلیفتم مهمه، من حاضرم چهار جهت نماز بخونم که یکیش همون باشی که تو میخوای. خیلی سوال سختی، شاید کسی جواب داده، من بلد نیستم که کسی جواب داده یا نه، نمیدونم. درست. آره ما هم به سمت قبله خوندیم دیگه. خب سه طرف دیگه رو ما به خاطری که به قبله نماز بخونیم خوندیم، به خاطری که به قبله. فرض کنید که شما نمیدونید کدوم قرائت از قرائت‌ها صحیحه، یه دور نماز میخونید با قرائت فلان، یه دور دیگه نماز میخونید با قرائت دیگه، که همون قرائت واقعی رو خونده باشید در نماز. چون براتون مهم بود که نماز رو با قرائت واقعی بخونید، چند مدل نماز خوندید که همون قرائت واقعی رو خونده باشید. بله شما غیر توقیفی عمل نکردید، خواستید حتما اون رعایت بشه. عرض کردم اون جایی که متمکن از علم تفصیلی نیستیم، که اتفاقا امتثال اجمالی که درجه بالاتر از امتثال تفصیلیه، یعنی اون کسی که به خودش زحمت میده تکرار میکنه عمل رو، به مراتب انگیزه و دغدغش برای یه عمل خوب بیشتر از کسی است که یه بار فقط نماز میخونه. مثلا این کسی یه بار نماز میخونه، شده تو مسافرت ها اینا، میرید مثلا توی نمازخونه یا آقای دقیقا مخالف جهت قبله نماز میخونه، بعد که نمازش تموم میشه بعد میگردید بهش میگید آقا قبله از اون طرف، میگه بابا خدا قبول میکنه، مهرشو میذاره میره بیرون. یعنی چی؟ یعنی دیگه حالا ما خوندیم دیگه، حالا پشت به قبله رو به قبله خیلی دیگه برامون مهم نیست. ولی حالا یه کسی میگه آه اینطوری بود برمیگرده، یعنی اونی که هزینه میکنه برای تکرار عمل، حتما امر مولا براش مهمتر از اون گزیست که یه بار نماز میخونه دیگه. قصد امر، قصد امر رو افراد متعددی نقل کردن، یه قائل خاص نداشت، یعنی در بحث احتیاط در عبادات متعدد نقل کردن که یه مشکلش قصد امره. بسیار خوب، وقت ما هم تموم شد. من دو نکته خدمت رفقا عرض کنم، البته اولش که تبریک عرض میکنیم، این مقدمه دو نکته است، تبریک عرض میکنیم عید قدیر رو، انشاءالله که عید فرخنده و مبارکیست، بر همه ما پر برکت باشه و خداوند متعال انشاءالله فرج مولا و آقام امام زمان رو نزدیک بفرماید. ما به رفقای بحث فقه گفتیم که رفقای سال اولی رو ما براشون یه بحثی خواهیم داشت که با شیوه کار ما، با مبانی که میگیم، با روش کار ما آشنا باشن. البته در فقه این مسئله بیشتر صادقه، ولی خب برای رفقای اصول هم اگه خواسته باشید میتونی برای رفقای سال اولی نسبت به منابع، شیوه و روش بحث خودمون یه چند جلسه رو در خدمتون باشیم که به هر حال بدونید سبک و سیاق کار ما چیست، منابع چیست، آدرسا چیست و تقریبا با این مسئله آشنا بشید، چون رفقایی که سالهای قبل با ما بودن تقریبا آشنای با این قضیه هستن، ولی رفقای جدید الورود آشنا نیستن. ما میتونیم این فرصت رو در اختیار رفقا باشیم چند جلسه ای که با سبک و سیاق کار ما آشنا باشن. یه نکته البته دیگه مشروط بر این که شما بخواید، از نظر ما این قضیه بلامانه. نکته بعدی هم اینه که ما در جلسه قبل گفتیم که خلاص ما ایدی نداریم به شما بدیم. البته معروف اینه که از سادات ایدی بگیرید، ولی خب عید قدیر اختصاص به سادات نداره، حالا اونها اولا هستن به این قضیه. خلاصه عیدی شما آقایون این باشه که هفته آینده درس تعطیله، انشاءالله بعد از دهه اول محرم در خدمتتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.